ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضاییه بر حمایت این قوه از نیروهای انتظامی و امنیتی در موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. یک نماینده مجلس میگوید کمیته حقیقتیاب تا کنون به نتیجه روشنی درباره مسمومیت‌ها نرسیده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهرپور هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. یک روز پس از تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، رئیس قوای قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمان یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.
اگر حمایت‌هایی هم لازم بشه که از چه نیروهای انتظامی امنیتی اونجایی که لازم هست، جریان‌های وابسته، جریان‌های سازمان یافته، جریان‌های مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی شناسایی بشن.
در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. اما 3 روز پس از آنکه رئیس کمیته حقیقت‌یاب مجلس اعلام کرد گزارش مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه به صحن ارائه خواهد شد، یک عضو این کمیته گفت در جلسه این کمیته هیچ خروجی به دست نیامد و گزارش هم تا زمان اعلام شده آماده نخواهد شد. محمد حسن آصفری روز دوشنبه به ایسنا گفت دستگاه‌های امنیتی هنوز نتوانستند سر نخ‌ها را شناسایی کنند و وزارت بهداشت هم نوع مسمومیت را به صورت دقیق اعلام نکرده است. این نماینده مجلس همچنین درباره بازداشت 10 تن به اتهام دست داشتن در مسمومیت‌ها گفت دستگیری‌ها در سال گذشته بود و پس از آن موردهای جدیدی رخ داده و دستگیری‌ها مربوط به عناصر اصلی نبود. در همین رابطه و در ادامه مسمومیت‌های مشکوک از صبح دوشنبه هم گزارش‌های درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده. مدرسه فرزانگان در سنندج، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه فرزانگان در ارومیه، مدرسه بنت الهدی در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت کرج مدارس دخترانه هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر هم دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیواندره، کرمانشاه، دالاهو و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه‌اش بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزیران خارجه دو کشور به توافق‌های انجامید که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهد شد.
تلاش خواهیم کرد که متناسب با همین گفتگوهای انجام شده و توافقی که میان دو وزیر صورت گرفت با هماهنگی با طرف آذربایجانی گام‌های بعدی را انجام بدیم که بتوانیم فضای موجود را میان دو کشور تدبیر و مدیریت بکنیم.
روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن سال گذشته که حمله به سفارت آذربایجان در تهران 1 کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرده است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران میگویند در ادامه موج 8 کرونا روزانه حدود 13,000 تن با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه این رقم در 7 فروردین حدود 19,000 مراجعه روزانه بود، اعلام کرده ویروس فعلی یکی از زیرسویه‌های اومیکرون است که قبلاً در ایران نبود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم با اشاره به اینکه موج 8 احتمالاً تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت گفت
تحلیل ما این هستش که مرحله ابتلا رو دیگه اواخرش هستیم داریم رد میکنیم، ولی مرحله بستری شدن و بدحال شدن رو یه مدت داریم سپری میکنیم.
بنابر آمار وزارت بهداشت روز یکشنبه تعداد کسانی که جان خود را در پی ابتلا به کرونا از دست دادن افزایش یافت و به 42 تن رسید. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت بسیار شدید سامانه بارشی در برخی مناطق ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در 7 استان هشدار قرمز صادر کرد. به گفته سازمان هواشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و کردستان در معرض این سامانه خواهند بود و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیرها آنها را تهدید می کند. برای برخی استانها از جمله تهران هم هشدار نارنجی نسبت به احتمال طوفان شدید صادر شده. خب، روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی به موضوع بازار فیلتر شکن‌ها در ایران پرداخته. در این گزارش آمده که با گذشت بیش از 6 ماه از شروع اعتراضات سراسری و ایجاد محدودیت‌های فیلترینگ گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، بازار فروش فیلتر شکن و VPN نه تنها داغ‌تر شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده. گفتگویی داشتم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال، و این پرسش رو مطرح کردم که عمده ارائه دهنده خدمات فیلتر شکن ها چه افراد یا شرکت هایی هستند؟
این بازار فیلتر شکن ها بازاریه که بسیار طرفدار داره و حتی به شکلی که آذر جهرومی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، توی صحنه علنی مجلس از کلمه مافیای VPN اسم برد و گفت من نمیدونم که چه کسایی پشت این مافیای VPN حضور دارند. و خب ما در خیلی از موارد دیدیم که این فیلتر شکن هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد، صحبت‌هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب می‌کردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن.
و آیا شرکت ها و افراد خصوصی هم هستن که این خدمات رو ارائه بدن؟
بله، خب در کنار اونها افرادی هم هستن که به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن. ما توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. و متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره. نه سازنده این فیلتر شکن ها مشخصن، نه مشخص کردن که چه داده هایی از کاربرا میگیرن، چه جوری امنیت کاربرا رو تضمین میکنن و این داده ها کجا ثبت میشه. مثلا یه فیلتر شکنی که اگر قرار باشه دیتابیسش در ایران باشه، این داده ها ثبت بشه، با درخواست نهادهای امنیتی این فیلتر شکن رو چجوری قرار از داده های کاربران محافظت کنن، اینا رو با دستگاه های امنیتی به اشتراک نگذارن. اینها مواردیه که کاربران وقتی که از یک فیلتر شکن میخوان استفاده کنن باید مد نظر داشته باشن. یه فیلتر شکن که سازندش مشخص نیست، این اولین نشونه هست برای استفاده نکردن از این فیلتر شکن.
خیلی از کاربران شاید اونقدر به تکنولوژی وارد نباشن، چه باید بکنن؟ شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که عمده ارائه دهنده این فیلتر شکن ها ممکنه که به بدنه حاکمیت وصل باشن و بحث امنیت کاربران، امنیت اطلاعات کاربران در میان هستش. چه باید بکنند کاربران؟
مهمترین موضوعی که وجود داره، ما همیشه میگیم وقتی از یه فیلتر شکن میخواید استفاده کنید، برید سند حریم خصوصی، اون پرایویسی پالیسی فیلتر شکن رو بخونید که دقیقاً بدونید باشه چیزی طرف هستید. خیلی از این فیلتر شکن ها که داخل ایران ها، اگر که به سند حریم خصوصیشون مراجعه کنید، خیلی واضح و شفاف نوشتن که طبق قوانین و طبق موازین حکومت جمهوری اسلامی ما فعالیت میکنیم. به نظر من همین یک کلمه، همین یک جمله کافیه که یک شخص بخواد از استفاده از این فیلتر شکن دست بکشه. و خب فیلتر شکن‌ها که تو ایران درگاه پرداخت دارن، این به معنی اینه که از روی پرداخت‌ها، از روی تراکنش‌ها هویت کاربر رو میشه متوجه شد و این هم خب یک خطر دیگه هست. مهمترین چیزی که وجود داره اینه که کاربرها برن ببینن سازنده فیلتر شکن کیه. خیلی مهمه که چه کسی پشت این سرویسه. چه اطلاعاتی رو ازشون میگیره. مثلا نمونه هایی وجود داره در فیلتر شکن ها که برای فعالیت دسترسی به موقعیت جغرافیایی رو میخواد. این خب مرسوم نیست، معمول نیست. یک فیلتر شکن نیازی نداره که به دسترسی به موقعیت کاربر داشته باشه. باز این یک نقطه مبهمه. اگر که این چیزها رو کاربر در نظر بگیرن و همچنین برن به دنبال این که ببینن سازنده فیلتر شکن کی هست، سند حریم خصوصیشو مطالعه کنن، ببینن که چه اطلاعات این فیلتر شکن قرار ازشون بگیره، اینها برای شروع میتونه اقدامات خوبی باشه.
علیرضا منافی بود در رابطه با فیلتر شکنها و بازار فیلتر شکنها در ایران. اما هفته گذشته و پس از مدتها اسرائیل از جنوب لبنان مورد حملات موشکی قرار گرفت و در پاسخ نیروی هوایی اسرائیل بخشایی از جنوب لبنان و نوار غزه را مورد هدف قرار داد. این حملات به نگرانی ها از گسترش درگیری ها به لبنان دامن زده و چندین شخصیت سیاسی لبنان از حماس انتقاد کردند و از دولت خواستند که صلح در مرزهای لبنان را تضمین کند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
امروز 10 آوریل 50 سال از ترور 3 مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین توسط کماندوهای اسرائیلی در محل سکونتشان در بیروت می‌گذرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یادداشتی که به همین مناسبت منتشر کرده نوشته است که تبعات عملیات سال 1973 همچنان نیز بر عرصه سیاست در لبنان سایه انداخته است. آن حمله یکی از نخستین دفعاتی بود که لبنان به عرصه تقابل اسرائیل و مخالفان فلسطینیش تبدیل شد. به نوشته اسوسییتد پرس، تبادل موشکی و حملات هوایی هفته گذشته بین اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در لبنان نشان می‌دهد که نیم قرن پس از عملیات سال 1973 کماندوهای اسرائیلی وضعیت چندان تفاوتی نکرده است و همچنان قدرت‌های منطقه‌ای در لبنان مداخله می‌کنند. در حملات سال 1973 که به عنوان عملیات بهار جوانی نیز شناخته می‌شوند، 3 مقام سازمان آزادی بخش فلسطین و همچنین چندین پلیس و نگهبان لبنانی که به این حملات پاسخ دادند، کشته شدند. 2 کماندوی اسرائیلی نیز پس از مجروح شدن در یک درگیری مسلحانه هنگام حمله در بیروت جان باختند. آن عملیات بخشی از یک رشته ترور شخصیت‌های فلسطینی توسط اسرائیل به تلافی قتل 11 مربی و ورزشکار اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ توسط گروهی فلسطینی بود. عملیات بهار جوانی، اختلاف‌ها بین گروه‌های سیاسی لبنان بر سر حمایت از سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر جناح‌های فلسطینی را نیز شعله‌ور کرد. گروه‌های فلسطینی چندی پیشتر و پس از اخراج از اردن، لبنان را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده بودند و از آنجا حملاتی را در خاک اسرائیل ترتیب داده بودند. بحران سیاسی متعاقب این اختلافات منجر به استعفای دولت صاحب سلام، نخست وزیر وقت لبنان شد. کمتر از یک ماه بعد، درگیری بین ارتش لبنان و چریک‌های فلسطینی نیز آغاز شد. ناظران عرصه سیاست در لبنان این اتفاقات را یکی از عواملی می‌دانند که لبنان را بین سال‌های 1975 تا 1990 به جنگ داخلی کشاند. با پایان جنگ داخلی در سال 1990، گروه شبه نظامی حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به عنوان دشمن اسرائیل در لبنان وارد عمل شد و درگیری‌های این گروه با اسرائیل به خصوص در سال 2006 خسارت‌های سنگینی را به لبنان تحمیل کرد. جناح‌های فلسطینی نیز همچنان در لبنان فعال هستند. اسرائیل ابتدای این هفته گروه حماس را به شلیک چندین موشک به سمت اسرائیل متهم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در خاک لبنان علیه گروه‌های فلسطینی انجام داد. پس از این حملات برخی از سیاستمداران لبنانی حماس را محکوم کردند. سمیر جعجع که نیروهای مسیحی لبنانی تحت امر او اغلب با مبارزان فلسطینی در طول جنگ داخلی می‌جنگیدند، از دولت خواسته که صلح در مرزهای لبنان را تضمین کند. آقای جعجع همچنین خواستار آن شد که تصمیم گیری استراتژیک در امور لبنان از دست به گفته او ائتلاف تحت رهبری ایران خارج شود. اشاره به گروه‌های حزب الله و حماس. فؤاد ابو نادر، یکی دیگر از فرماندهان سابق نیروهای لبنانی نیز خواستار دستگیری رهبر حماس شده است. در طول نیم قرن اخیر حوادث و درگیری‌های متعدد در لبنان خاطرات یورش کماندوهای اسرائیلی به بیروت در 1973 را تحت شعاع خود قرار داده است. اما آنچنان که اسوسییتد پرس نوشته، آن حملات هنوز نقطه‌ای برجسته در تاریخ معاصر لبنان است.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. حدود 45 دقیقه دیگه مجدد با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. البته میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. با سپاس از همراهیتون.